ساعت 18 به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر امور خارجه ایران می‌گوید حملات اخیر سپاه پاسداران برای کمک به امنیت منطقه بود. پاکستان اجازه بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد را لغو کرد. نخست وزیر اقلیم کردستان عراق دیدارش را با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی لغو کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پاسخ به انتقادها از حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران این اقدام را در راستای کمک به امنیت ایران، پاکستان، عراق و منطقه دانست و گفت اطلاعاتمان درباره حضور موساد در اقلیم کردستان را با مقامهای عراق به اشتراک گذاشته بودیم. آقای امیر عبداللهیان که در نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس صحبت می‌کرد با تکرار ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر هدف گرفتن مقر موساد در اقلیم کردستان گفت ایران هر اقدامی را که از طرف اسرائیل انجام پذیرد با قدرت پاسخ خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که مقام‌های اقلیم کردستان عراق می‌گویند در حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران یک منزل مسکونی هدف گرفته شد و ساکنان این خانه از جمله یک کودک یک ساله کشته شدند. پاکستان روز چهارشنبه خبر داد سفیر این کشور در تهران را در اعتراض به حمله اخیر سپاه پاسداران به نقاطی در خاک این کشور فرا خوانده و اجازه بازگشت سفیر ایران به اسلام آباد را لغو کرده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین از لغو تمام دیدارهای از قبل برنامه ریزی شده میان مقامات ارشد دو کشور خبر داد. وزارت خارجه پاکستان حملات اخیر سپاه پاسداران را غیر قابل قبول و نقض آشکار حاکمیت ملی اسلام آباد توصیف کرده و گفته است حق انجام اقدام متقابل را برای خود محفوظ می‌داند. سپاه پاسداران سه شنبه از حمله موشکی و پهپادی به نقاطی در خاک پاکستان خبر داد و گفت مقرهای گروه جیش العدل را هدف گرفته است. پاکستان می‌گوید در این حملات دو کودک کشته و سه دختر کودک مجروح شدند. مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه دیدارش با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی را در حاشیه نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس لغو کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منبعی در دولت اقلیم کردستان عراق نوشت که لغو این دیدار در اعتراض به حملات موشکی اخیر سپاه پاسداران به اربیل مرکز این اقلیم صورت گرفت. پیشتر دولت عراق هم خبر داده بود که در دو نامه جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این سازمان علیه حمله موشکی جمهوری اسلامی به اربیل شکایت کرده است. سانتیاگو سانچز شهروند اسپانیایی که چند ماه در ایران زندان بود با توصیف بند 209 زندان وین تهران به عنوان یکی از ترسناکترین جاهایی که در عمرش دیده گفت فقط می‌دانم که بیگناه 14 ماه را در زندانی گذراندم که در آن اثری از حقوق بشر وجود ندارد. آقای سانچز در گفتگو با بخش اسپانیایی شبکه جهانی بی بی سی با اشاره به شرایط غیر انسانی این بند زندان وین گفت یک نفر را در یک سلول بدون امکانات بهداشتی حبس می‌کنند و فقط هفته یک بار برای ورزش 10 دقیقه به حیات کوچکی می‌برند. بند 209 زندان وین تهران در اختیار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. و وزیر امور خارجه آمریکا حمله ایران به اربیل را محکوم کرد و از اقلیم کردستان عراق به عنوان شریک نزدیک واشنگتن نام برد. آنتونی بلینکن که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به شهر داووس در سوئیس رفته است با اشاره به دیدارش با مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق بر محکومیت حمله جمهوری اسلامی به اربیل از سوی ایالات متحده تأکید کرد. اما دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی فیلمساز سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی فر روز چهارشنبه در حالی برگزار شد که پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده است. گزارشی از هومن عسکری.
دا دادگاه رسیدگی به پرونده قتل داریوش مهرجویی، فیلمساز سرشناس ایرانی و همسرش وحیده محمدی‌فر، روز چهارشنبه با حضور چهار متهم این پرونده در حالی برگزار شد که همچنان پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری در این پرونده باقی مانده است. با اینکه پیشتر اعلام شده بود جلسه دادگاه علنی خواهد بود، اما به دلایلی که اعلام نشد از حضور خبرنگاران در جلسه جلوگیری شد. رسانه‌های داخل ایران نوشتند که از اعضای خانواده مقتولان کسی در جلسه شرکت نکرده بود، اما روزنامه شرق در گزارشی از جلسه دادگاه به حضور پدر وحیده محمدی فر در کنار وکیل اولیای دم اشاره کرده است. بر اساس گزارش‌ها از چهار متهم پرونده یک تن، یعنی کریم، باغبان خانواده مهرجویی، به اتهام قتل محاکمه شده و سه تن دیگر به اتهام همکاری در قتل. البته در این جلسه کریم هم دست داشتن در قتل را تکذیب کرده و مدعی شده که مأموران پلیس به او فشار آوردند که بگوید کارگردان نامدار سینمای ایران و همسرش را کشته است. متهم اصلی پرونده حالا میگوید دو متهم دیگر به نامهای داوود و اسکندر قاتلان اصلی بودند. اما آنچه تا اینجای کار مشخص شده، طرح مجدد پرسش‌های بی‌پاسخ خانواده مهرجویی و محمدی فر است که بار دیگر وکیل آنها در دادگاه مطرح کرده. اینکه چرا فیلم دوربین‌های مداربسته اطراف ساختمان را به آنها ندادند؟ چرا لباسی که بر تن پیکر داریوش مهرجویی بوده لباس رسمی بوده، در حالی که او هرگز در خانه اینطور لباس نمی‌پوشید؟ اینکه چرا برخی اطلاعات از جمله اپلیکیشن‌های شبکه‌های اجتماعی از روی گوشی تلفن‌های همراه مقتولان پاک شده؟ چرا قاتلان که دستکش‌هایشان را سوزانده اند چاقو، یعنی خود آلت قتل را از بین نبردند؟ در مقابل پاسخهای نماینده دادستان به این پرسش ها هم تأمل برانگیز بوده. او گفته متهمان چون فقیر بودند چاقو را از بین نبردند، یا اینکه درباره پوشش پیکر بیجان داریوش مهرجویی گفته ما ملزم نیستیم بررسی کنیم یک نفر در خانهش میخواهد رکابی بپوشد یا کت و شلوار. این پرسش ها که در جلسه دادگاه مطرح شد کمابیش برخی از همان سوال هایی است که نزدیکان مقتولان پیشتر مطرح کرده بودند، پرسش هایی که همچنان پاسخی در خور دریافت نکردند. اکبر محمدی فر، برادر وحیده محمدی فر، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا به همین نکته اشاره کرده بود.
این مسئله یک مسئله به اصطلاح قتل عادی نیست و الان خب این چهار نفر رو که گرفتن، خب قطعا اینها شواهد و اینها نشون میده که اونها در این اقدام دست داشتن اما انگیزه نداشتن. خب ما منتظر هستیم که به هر حال عاملین این جنایت هم مشخص بشن و انگیزه هاشون اینها مشخص بشه. از همه مهمتر اینا خیلی اعترافاتشون ضد و نقیض، این ضد و نقیض هایی بوده که میخواستن گردن همدیگه بیاندازن، ولی خب آخر میتونی که به این توافق رسیدن که همه چیزو کریم بر عهده بگیره و سه نفر دیگه صرفا مثلا با اتهامات مثل معاونت در قتل پایان داده بشه به کارشون. خیلی عجیب پس برای من، به خاطر اینکه میگم این یک مسئله عادی نیست، به نظر من یک جنایت تروریستی و سازمان یافته است.
به فرض اینکه قاتلان همین چهار متهم جوانی باشند که حالا معلوم شده دو تایشان هم زیر سن قانونی هستند، سوال خانواده مقتولان و دست کم بخشی از افکار عمومی جامعه این است که آمران آنها که بودند. پرسشی که به نظر می رسد در این جلسه روز چهارشنبه دادگاه کیفری استان البرز عزمی برای یافتن پاسخش وجود نداشته، آنجا که نماینده دادستان تصریح کرد که انگیزه درونی افراد برای قتل ممکن است اصلاً کشف نشود. او گفته چون این متهمان اقرار به قتل داشتند ما وارد موضوعات دیگر نمی شویم.
گزارشی بود از هومن عسکری. اما رئیس جمهوری اوکراین طی سخنرانی در داووس که این روزها میزبان مجمع جهانی اقتصاد است، متحدان غربی را فراخواند با افزایش کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین مانع به درازا کشیدن جنگ کنونی شوند. ولادیمیر زلنسکی معتقد است ولادیمیر پوتین خواهان آتش بس است تا برای جنگ گسترده‌تری آماده شود. از سوی دیگر رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد صلح با پذیرش مطالبات مسکو برقرار می‌شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
از دید مقامات اوکراین، پایان جنگ زمان امکان پذیر است که پیشروی ارتش اوکراین موقعیت کیف در مذاکره با مسکو را تقویت کند، نیروهای روسیه از مناطق اشغال شده خارج شوند و کرملین با پذیرش مسئولیت و پرداخت غرامت تعهد دهد که هیچگاه به دنبال جنگ جدید نخواهد بود. پاسخ به گونه از سوی دمیتری مدودف قائم مقام شورای امنیت ملی و رئیس جمهور پیشین روسیه ارائه شد که در کانال تلگرامی خود نوشت موجودیت اوکراین دلیل عملیات نظامی روسیه است و تا زمانی که کیف قبول نکند باید توسط مسکو اداره شود و اوکراین با روسیه یک کشور واحد باشد، پایان این عملیات نظامی امکان پذیر نیست. ایگور تروویچ تحلیلگر سیاسی میگوید پایان جنگ به آن دلیل که تصورات مسکو و کرملین درباره شرایط پس از جنگ متضاد است دست نیافته نیست.
جامعه اوکراین حامی موضعی است که از سوی مقامات سیاسی این کشور بیان می شود. حتی اکثر شهروندان مناطقی که بیش از دیگران از آتشباران نیروهای روس رنج میبرند، حاضر نیستند بخش‌هایی از اوکراین به عنوان بهای صلح به روسیه واگذار شود. توجه کنید اوکراین جنگ را آغاز نکرده و مشخصاً خواهان صلح است. این روسیه است که به جنگ ادامه می‌دهد. ولادیمیر پوتین اکنون روی این شرط بسته که نابسامانی‌های داخلی در غرب و بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به کاخ سفید کیف را به پذیرش مطالبات مسکو مجبور خواهد کرد. با تحلیل وضعیت میدانی و اقداماتی که مقامات سیاسی و نظامی روسیه برای ادامه جنگ انجام می‌دهند، روشن است در این مقطع آتش بس و توقف درگیری‌ها 100% به نفع روسیه است، نه اوکراین.
سه‌شنبه ولادیمیر زلنسکی طی سخنرانی در داووس ابراز اطمینان کرد جاه‌طلبی‌های کرملین تنها در صورت شکست ارتش روسیه کنار گذاشته می‌شود. رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد راه دستیابی به صلح اتحاد جهانی است تا هیچ تجاوزگری به فکر شروع جنگ نباشد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی دیدار با ولادیمیر زلنسکی تأکید کرد آمریکا همچنان متعهد به حمایت همه جانبه از اوکراین است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با رهبران دو حزب در سنا و مجلس نمایندگان درباره تصویب بودجه لازم برای ادامه کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین دیدار و گفتگو خواهد کرد. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که مشترکاً با رئیس جمهور اوکراین ریاست نشست نمایندگان بزرگترین شرکت‌های بین‌المللی در داووس را بر عهده داشت اعلام کرد اتحادیه اروپا تمام راه‌های موجود برای تصویب بودجه 50 میلیارد یورویی ویژه اوکراین که ارائه آن از سوی مجارستان وتو شده را بررسی می‌کند. آلمان از بسته جدید کمک نظامی 7 میلیارد یورویی به اوکراین خبر داد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد دو هفته دیگر عزم کیف است تا توافق امنیتی مانند آنچه به تازگی بین اوکراین و بریتانیا امضا شده بود را امضا کند. این توافق از جمله حمایت تسلیحاتی از اوکراین را در نظر دارد. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه در کرملین میزبان وزیر خارجه کره شمالی بود. به گفته مقامات اوکراین و آمریکا، روسیه از حدود سه هفته پیش از موشک‌های بالستیک و مهمات توپخانه تولید کره شمالی در جبهه‌های اوکراین استفاده می‌کند. مقامات آمریکایی همچنین هشدار دادند. مذاکرات مسکو و تهران درباره موشک‌های بالستیک پیشرفت داشته. ایران به رغم ادعای بی‌طرفی در جنگ اوکراین، صدها پهپاد انتحاری که به یکی از مهمترین سلاح‌های ارتش روسیه در اوکراین تبدیل شده را در اختیار مسکو گذاشته. دوشنبه وزیران خارجه روسیه و ایران طی تماس‌های تلفنی بر گسترش همکاری‌ها تأکید کردند. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه طرح صلح پیشنهادی کیف را رد کرد و گفت عملیات نظامی در اوکراین تا تحقق اهداف اعلام شده از سوی روسیه ادامه می‌یابد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.